السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أبنيا
بدرود بها بها.
السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوغاد.
شرح دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان.
السلام عليك من شهر قربت فيه الأمان ونشرت فيه الأعمال.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. فصل دهم، برترین شب در برترین ماه.
اللهم بألت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور وتخيرته من جميع الأذملة والدهور وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور وضاعفت فيه من الإيمان وفرت فيه من الصيام ورقبت فيه من القيام وأجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.
بار خدایا از پاکترین آن وظایف و خاص‌ترین آن واجبات ماه رمضان را قرار دادی که آن را از میان دیگر ماه‌ها ویژگی خاصی بخشیدی و از میان همه زمانها و روزگارها آن را اختیار کردی و آن را بر همه اوقات سال برتری دادی، زیرا در آن قرآن و نور را نازل کردی و زمینه افزایش ایمان را در آن فراهم کردی و روزه را در آن واجب فرمودی و مردمان را به عبادت در دل شب ترغیب کردی و در آن شب قدر را که از هزار ماه بهتر است بزرگ داشتی. یک، توصیف ماه مبارک رمضان. اجمال آنچه تا کنون از این دعای شریف تلاوت کردیم این است که امام سجاد علیه السلام عرض کردند خدایا چه نعمتهای فراوانی به ما عطا فرمودی و ما را در رحمتهای خودت غرق کردی، همه اینها ستایش تو را اقتضا می کند و تا آنجا که لفظی برای حمد هست و معنایی برای تصور حمد باقی می ماند باید تو را ستایش کرد. از بهترین نعمتهایی که به ما عطا کردی هدایت ما به سوی دینت بود. اهمیت هدایت به سوی دین به این سبب است که به اموری هم هدایت می کند که عقل بشر به تنهایی هرگز آنها را درک نمی کند و تعبدی محض شمرده می شوند. حضرت سجاد علیه السلام پس از بیان این مقدمه زمینه را برای سخن گفتن درباره ماه مبارک رمضان مهیا و عرض می کنند
اللهم بألت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان.
بار خدایا از پاکترین آن وظایف و خاص‌ترین آن واجبات ماه رمضان را قرار دادی، حقیقتاً یکی از پاکترین، صافترین و خالصترین آن وظایف و واجبات ماه مبارک رمضان است، زیرا اگر هدایت الهی نبود هیچ عقلی نمی توانست فضایل این ماه مبارک و کیفیت تقرب در آن را درک کند. ممکن است گفته شود در فرازهای قبلی وظایف ذکر نشدند، پس چرا امام علیه السلام در این فراز به خداوند متعال عرض می کنند از جمله آن وظایف ماه مبارک رمضان است؟ به این پرسش می توان این گونه پاسخ داد که حضرت پیش از این فرمود: خدایا ما را به سوی دین هدایت کردی، و دین مشتمل بر وظایف انسان است و هدایت به دین شامل هدایت به وظایف می شود، گرچه به وجود وظایف تصریح نشده است. بنابراین ظاهراً تلک بیانگر لوازم هدایت به سوی دین است. ماه مبارک رمضان ماهی است که خدا وظایف خاصی را در آن تعیین کرده است. واژه صفایا جمع صفی به معنای چیزی است که صاف و خالص باشد. وظایف انسان در ماه مبارک رمضان از جمله وظایف بسیار خالص است که انجام آنها انگیزه‌ای جز بندگی در برابر خداوند متعال ندارد. پس مقصود از وظیفه بودن ماه مبارک رمضان وظایفی است که به این ماه مبارک مربوط می شوند. بنابراین یا مضافی در تقدیر است، به این صورت که بگوییم از جمله پاکترین، صافترین و خالصترین این وظایف می توان وظایف در ماه مبارک رمضان را ذکر کرد، یا باید بگوییم در این جمله مجاز به کار رفته و بدان سبب که ماه مبارک رمضان ظرف وظایفی خاص است، به خود این ظرف هم اطلاق وظیفه شده است. مانند تعبیر جرل میزاب، یعنی ناودان جاری شد، که در آن چون ناودان محل جریان یافتن آب است، جریان به ناودان هم نسبت داده شده است.
الذي اختصصه من سائر الشهور وتخيرته من جميع الأذمنة والدهور وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور.
ماهی که آن را از میان دیگر ماه‌ها ویژگی خاصی بخشیدی و از میان همه زمان‌ها و روزگارها آن را اختیار کردی و آن را بر همه اوقات سال برتری دادی. در قرآن کریم از میان ماه‌های 12 گانه قمری تنها نام ماه مبارک رمضان ذکر شده و جایگاه این ماه در فقه و فرهنگ اسلامی به قدری واضح است که توضیح دادن آن ضرورتی ندارد. در منابع دینی رمضان شهر الله نامیده شده است و هیچ ماه دیگری این ویژگی‌ها را ندارد. امام علیه السلام عرض می‌کنند: خدایا این ماه را از میان همه اوقات سال و زمانها انتخاب کردی، اما چگونه؟ با نزول قرآن و نور در ماه مبارک رمضان ویژگی های اختصاصی به این ماه دادی. ظاهراً مقصود از نور همان نور قرآن است، چنان که در قرآن کریم می خوانیم:
قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین.
قطعاً برای شما از جانب خدا روشنایی و کتابی روشنگر آمده است. اما ممکن است مقصود انواری غیر از قرآن باشد که بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شدند، چنان که وحی‌های نازل شده بر پیغمبر هم منحصر در قرآن نیست.
و ضاعفت فیه من الایمان،
و در این ماه ایمان را چند برابر کردی. در این فراز معنای زیاد کردن ایمان این است که در هر فرصتی عبادت‌ها و زمینه تقرب به خدا بیشتر است، و چون آن فرصت موجب افزایش ایمان می گردد، گفته می شود که خدا ایمان را زیاد کرده است.
ففرت فیه من السیام و رقبت فیه من القیام،
و در این ماه روزه را واجب کردی و در آن به برپایی نماز شب و شب زنده‌داری ترغیب کردی. ظاهراً در این فراز منظور از قیام شب زنده‌داری است، به این اعتبار که انسان از رخت خواب بلند می شود. خداوند متعال در سوره مزمل می فرماید قم اللیل الا قلیلا، بپاخیز در شب مگر اندکی. در این آیه ظاهراً قم یعنی از رخت خواب برخیز. یک احتمال هم این است که قیام به معنای نماز خواندن باشد، زیرا اصل نماز این است که انسان بایستد و نماز بخواند و عمده افعال نماز هم در حالت ایستاده انجام می شود. از این روی قیام شب به معنای نماز خواندن در شب است. به هر حال تهجد از واجبات اختصاصی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است و اگرچه بر دیگر افراد واجب نیست، در منابع دینی به آن بسیار ترغیب شده است. خداوند متعال درباره مؤمنانی که به مراتب عالی رسیدند می فرماید
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
اینها اندکی از شب استراحت می کردند و بقیه را به عبادت می پرداختند. به هر حال در منابع دینی بر سحرخیزی، شب زنده‌داری و عبادت در ماه مبارک رمضان و به خصوص لیالی قدر تأکید فراوان شده و امام سجاد علیه السلام در ادامه این فراز بر فضیلت اختصاصی شب قدر تأکید کرده و فرموده است
و اجللت فیه من لیلت القدر التي هي خیر من الف شهر،
خدایا به وسیله شب قدر به ماه رمضان جلالت بخشیدی، شب قدری که ارزش آن از هزار ماه بیشتر است. دو، شرافت ماه مبارک رمضان. درباره جزئیات و مفردات این فراز بحث‌های فراوانی میتوان مطرح کرد، اما بنای ما بر اختصار و طولانی نکردن مطالب است. از این روی ابتدا بحث هایی را که می توان درباره این فراز از دعا مطرح کرد بیان می کنیم و در ادامه این فراز را به اختصار شرح می دهیم. اولا سؤال نخست این است که آیا خود زمان ماه مبارک رمضان صرف نظر از تشریعاتش و نزول قرآن در این ماه فضیلتی دارد؟ این سوال به ماه مبارک رمضان اختصاصی ندارد و مثلا روایات فراوانی درباره شب و روز جمعه وارد شده است که فضیلت آنها بر دیگر زمانها را نشان می‌دهد. آیا این فضیلت به خود زمان تعلق دارد یا به واسطه مقارنتش با اموری است که در این زمان اتفاق افتاده اند؟ ثانیاً بیشک مهمترین شرافت ماه مبارک رمضان نزول قرآن در این ماه است، چنان که در قرآن کریم می‌خوانیم
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان،
ماه رمضان که در آن قرآن که برای مردم هدایت است و دلایل آشکار هدایت و تشخیص حق از باطل است فرو فرستاده شد. آیا می توان گفت چون قرآن در این ماه نازل شده روزه گرفتن در آن هم واجب شده است، یا اینکه وجوب روزه در این ماه خود فضیلتی است و اگر قرآن هم در این ماه نازل نمی شد روزه گرفتن در آن واجب بود؟ ثالثاً اصلاً معنای نزول قرآن و فرو فرستادن آن در ماه مبارک رمضان چیست؟ درباره سؤال نخست می توان گفت آنچه یقینی است و در این فراز هم به آن تصریح شده این است که مهمترین شرافت ماه مبارک رمضان نزول قرآن و وجوب روزه گرفتن در این ماه است. این مطلب می تواند تأییدی برای این نظریه باشد که اگر زمانی دارای فضائلی باشد حتما مقارناتی داشته و حوادث خیری در آن رخ داده است و آن مقارنات و حوادث منشأ فضیلت و شرف برای آن زمان شدند. در اینجا می توان سؤالی بدین شرح مطرح کرد که آیا ماه مبارک رمضان بر دیگر ماه‌ها رجحانی داشته که قرآن در آن نازل شده، یا اینکه نزول قرآن در این ماه با باعث شرافت آن شده و پیش از نزول قرآن این ماه بر دیگر ماه ها رجحانی نداشته است. شبیه این سوال را درباره مکانهای مقدس هم میتوان مطرح کرد. مثلا به تصریح قرآن کریم خداوند متعال خانه خیش را در زمین مکه قرار داد.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
در واقع نخستین خانه‌ای که برای مردم نهاده شده همان است که در مکه قرار دارد و مبارک و برای جهانیان هدایت است. آیا پیش از آن که خدا زمین مکه را بیت الله بنامد و خانه کعبه در آنجا ساخته شود، این سرزمین فضیلتی داشته یا بدین سبب که خدا آن را به عنوان بیت الله انتخاب کرد و نامش را بیت الله گذاشت، شرف یافته است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ما نه نفیان و نه اثباتن، نه برهان عقلی داریم و نه دلیل قطعی نقلی که نشان دهد زمان یا مکان صرف نظر از حادثه‌ای که در آن اتفاق بیفتد یا فضیلتی در دین برایش اثبات شود فی حد نفسه رجحانی دارد یا ندارد. از یک نظر میتوان گفت زمان از آن جهت که امتدادی برای عالم اجسام است، اجزایش فی حد نفسه با یکدیگر فرقی ندارند، چنان که برای هیچ طولی از آن جهت که طول است نمیتوان امتیازی قائل شد. ولی ممکن است اشیایی که در این عالمند بر اثر ارتباطاتی که با هم پیدا می کنند و تأثیر و تأثیراتشان در ارتباط با یکدیگر وضعیت خاصی برای بخشی از زمان یا مکان پیش آورند که آن بخش را برای کاری خاص مناسب تر کنند. همان گونه که می‌دانیم اختلاف موجود در اجزای مکان‌ها مانند کوهستانی بودن، دشت بودن و دریا بودن بر اثر وضعیت خاصی پیش آمده است که زمین‌شناسان فرضیه‌هایی درباره آنها بیان کردند. در روایات هم درباره خلقت زمین و کیفیت آن بحث‌هایی مطرح شده است، اما نه از آن جهت که زمین جسم است و همه اجزایش مساویند، بلکه از این جهت که این جسم حرکتی یا ارتباطی با اشیاء دیگر داشته است و بدین سبب با اشیاء دیگر نسبت و موقعیتی پیدا کرده و این موقعیت برای کاری خاص مناسب بوده و برای کاری دیگر مناسب نبوده است. همچنین اگر منظومه شمسی را در نظر بگیریم، در مرکز آن خورشید و در اطراف خورشید سیاراتی در حال گردشند که هر کدام از لحاظ حجم، قوه جاذبه، دوری از خورشید یا نزدیکی به آن و غیره متفاوتند و این مسئله موجب می شود آنها بر حوادث یکدیگر اثرهایی بگذارند. مثلا جزر و مد دریاها نمونه‌ای از این تأثیرهاست. زمین زمین است، خاک خاک است، آب آب است و جزئی از خاک بر جزئی دیگر امتیازی ندارد. اما بر اثر ارتباط با اشیاء دیگر ممکن است برخی اجزا خاصیت‌های ویژه پیدا کنند که دیگر اجزا آنها را ندارند. قطعاً سرزمین مکه ویژگی خاصی داشته که برای هدفی معین مناسب بوده و این مسئله موجب انتخاب آن شده و حکمتی در کار بوده است که خانه عبادت خدا در چنین سرزمین بی آب و علف و سوزانی واقع شود. در روایات هم این نکته مطرح شده است. مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمودند اگر خداوند متعال می‌خواست می‌توانست خانه خود را در منطقی خوش آب و هوا قرار دهد، اما اگر این کار را می کرد معلوم نمی شد چه کسی برای رضای خدا به آنجا سفر می کند و چه کسی برای تفریح. بی تردید کار خدا بی حکمت یا مستلزم ترجیح مرجوح یا ترجیح بدون مرجح نیست. خداوند متعال خانه کعبه را در منطقی قرار داد که فی حد نفسه کسی رغبت نمی کند به آنجا سفر کند. البته اکنون این سرزمین تا حدی آباد شده است و با وضعیت قدیمی آن قابل مقایسه نیست. در داستان حضرت ابراهیم در روایات متعدد آمده است وقتی ایشان هاجر و اسماعیل را به سرزمین مکه آورد، هاجر آبی نیافت تا تشنگی اسماعیل را برطرف کند. در همان حال که وی به دنبال آب می گشت، اسماعیل پا به زمین می کشید و به معجزه الهی آب زمزم از زیر پایش جاری شد، اگر نه در آن محل آبی یافت نمی شد. درست است که اجزای زمین از این جهت که بخشی از جسم هستند با یکدیگر مساوی اند، اما این بدان معنا نیست که فرقی نمی کند خانه خدا در کجای آن قرار گیرد، در ایران باشد یا اروپا یا آمریکا. کار خدا بی حکمت نیست و اگر امیرالمؤمنین علیه السلام حکمت آن را بیان نمی کردند، شاید عقل ما بدان دست نمی آورد. اجزای زمان نیز همین گونه‌اند. ممکن است بر اثر تابش نور خورشید و یا نور ماه یا ستارگان و عوامل دیگر، قطعه‌هایی از زمان ویژگی‌هایی پیدا کنند و ما از آن ویژگی‌ها بی‌خبر باشیم، اما دلیلی هم بر نفی یا اثبات آنها نداشته باشیم. ما نمی‌توانیم به طور قطع ادعا کنیم چون این ویژگی‌هایی وجود ندارند. برای اثبات یا نفی چنین خصوصیاتی یا باید دلیل عقلی داشته باشیم یا دلیل نقلی. انسان باید بسیار جسور باشد تا بتواند چنین مسائلی را چه در جانب نفی و چه در جانب اثبات ادعا کند. بنابراین دلیلی بر این مسئله نداریم که اگر در ماه مبارک رمضان قرآن نازل نمی شد، خود این ماه فضیلتی داشت یا نه. اما مسلم است این ماه به سبب نزول قرآن فضیلتی فوق همه فضیلت‌ها یافته است. سه، معنای نزول قرآن. معنایی که معمولاً از نازل شدن می‌فهمیم این است که جسمی از بالا به طرف پایین حرکت کند و بالا و پایین را هم با سر و پای خودمان مقایسه می کنیم. البته کسانی که با کیهان شناسی آشنایند می دانند این بالا و پایین ها نسبی اند، زیرا زمین دائما در حال تغییر وضعیت است. اما به طور قطع قرآن جسم نبوده است که از بالا به پایین نازل شود. در قرآن کریم درباره تورات آمده است:
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء.
و در الواح یعنی تورات برای او در هر موردی پندی و برای هر چیز تفصیلی نگاشتیم. تعبیر لوح این تصور را القا می کند که تورات به صورت لوح‌هایی از آسمان به دست حضرت موسی علیه السلام داده شده، اما مسلم است نزول قرآن کریم به این شکل نبوده است. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین.
روح الامین آن را بر قلبت به زبان عربی روشن نازل کرد تا از هشدار دهندگان باشی. حال سؤال این است که این نزول به چه معناست؟ اصولا وضع الفاظ در ارتباط تابع ادراکات حسی ما بوده است و به تدریج برای دست یافتن به تفاهم آنها را برای همان ادراکات وضع کرده ایم. بنابراین همه الفاظ نخست برای امور حسی وضع شدند و بعد به تدریج وقتی فهمیدیم اموری غیر حسی، چه امور اعتباری عقلی و چه امور خارجی عینی غیر حسی هم وجود دارند، از میان همین الفاظ به طور مجاز با نوعی توسعه در معنای لفظ یا به نحو اشتراک برای آنها هم وضع کردیم و بدین شکل معنای جدیدی هم برای این الفاظ پیدا شده که از نوع غیرحسی است. این نکته کلی درباره تمام الفاظی که برای امور غیرحسی وضع شده اند مطرح است و درباره صفات خدا هم صدق می کند. مثلا یکی از صفات خداوند متعال العلی است، به معنای کسی که علو و بالایی دارد. آنچه ما از بالایی می فهمیم بالای سر بودن است، اما مسلماً این گونه نیست که خداوند متعال بالای سر ما و در محلی از آسمان ها باشد. البته همه آسمان ها هم بالای سر ما نیستند. به هر حال الفاظی که در قرآن و منابع دینی درباره ماورای مادیات و محسوسات به کار رفته، نخست به نحو مجاز برای غیر محسوسات استفاده شده و بعد به تدریج به صورت اسم خاص برای آن امور درآمده است. نزول از طرف خدا برای خلق بدین معنا نیست که چیزی از بالا به پایین آمده است، بلکه ابتدا علو را به عنوان علو معنوی برای خدا فرض می‌گیریم و می‌گوییم همان گونه که در اجسام بالا و پایین داریم، در حقایق غیر مادی هم بالا و پایین وجود دارد. بالا یعنی کسی که دارای کمالات فراوان است و پایین یعنی آنهایی که کمالی ندارند یا کمالاتشان نسبت به دیگران ضعیف‌تر است. بعد از این توسعه در معنا می توان گفت خدا بالاست و ما پایین هستیم و از این به بعد هر رابطه‌ای از طرف خدا با ما از بالا به پایین خواهد بود. وقتی وحی الهی از طرف خدا توسط جبرئیل به پیغمبر می رسد، مرتبه ای نازلتر از آنچه درباره خداوند متعال فرض کردیم برای ملائکه و پایین تر از آن برای عالم اجسام فرض می کنیم. بنابراین وقتی ارتباطی از طرف آن موجودی که عالی ترین موجودات است با موجودی که در عالم ماده وجود دارد برقرار می شود، آن را نزول از بالا به طرف پایین می گوییم. مؤید این نظر آیه نورانی است که در آن خداوند متعال می فرماید نزل به روح الامین و علا قلبک، روح الامین آن را بر قلب تو نازل کرد. ظاهراً در اصطلاح قرآن قلب مرکز ادراک و احساس محسوب می شود و قوه‌ای است که حقایق را درک می کند. چنان که خداوند متعال می فرماید
لهم قلوب لا يفقهون بها،
برای ایشان قلب‌هایی است که با آن درک نمی کنند. در قرآن از کسی که قلب دارد انتظار می رود حقایق را درک کند و بنابراین وقتی قرآن بر قلب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل می شود، قلب حضرت آن را درک می کند. البته نزول بر قلب با نوعی تجسم منافاتی ندارد، چنان که در قرآن کریم می خوانیم
بی ایدی سفره کرام برره،
به دست فرشتگانی ارجمند و نیکوکار. بر اساس آنچه خداوند متعال می فرماید، وقتی قرآن یا برخی سوره هایش نازل می شد، به صورت الواحی در دست سفیران الهی بود و آنها آن الواح را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرضه می کردند و حضرت آنها را می دید. در واقع دیدن قرآن یا شنیدن صدایش تجسدی از حقیقت این کتاب آسمانی بوده است و حقیقت قرآن حتی صوت هم نیست، بلکه صوت و خط نمودهایی از آن حقیقت هستند. چهار، زمان و چگونگی نزول قرآن. حال این سوال مطرح می شود که قرآن در چه زمانی نازل شد؟ برخی گفتند نخستین آیه قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد و چون آغاز نزول این کتاب آسمانی در آن ماه مبارک صورت گرفت، گفتند قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده است. ولی اولا این سخن وجهی مجازی است و ثانیا نخستین آیه نازل شده ابتدای سوره علق بوده که در 27 رجب فرو فرستاده شده است. برخی گفتند بیشتر آیات قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده است، ولی این هم ادعایی بی دلیل است. در روایات آمده است از حضرت صادق علیه السلام سوال شد چطور خداوند متعال در قرآن می فرماید قرآن در شب قدر نازل شد، در حالی که قرآن طی 20 سال نازل شد. حضرت فرمود قرآن به صورت کامل در ماه مبارک رمضان به بیت المعمور نازل شد و از بیت المعمور در طول 20 سال بر قلب پیامبر فرو فرستاده شد. مرحوم علامه طباطبایی این بحث را در تفسیر المیزان تا حد زیادی پرورش دادند و کسانی که مایل باشند می توانند به آن مراجعه کنند و نکته های لطیفی به دست آورند. سوال دیگر این است که قرآن در کدام بخش از ماه مبارک رمضان نازل شد؟ با توجه به آیات سوره مبارکی دخان در میابیم قرآن در یک شب نازل شده است. خداوند متعال در این سوره می‌فرماید:
اینا انزلناه فی لیلت مبارکه اینا کننا منذرین.
ما آن را در شبی فرخنده نازل کردیم، به راستی ما هشدار دهنده بودیم. از سوره قدر مشخص می شود منظور از آن شب مبارک شب قدر است. خداوند متعال در سوره قدر می فرماید:
اینا انزلناه فی لیلت القدر.
به راستی ما در شب قدر آن را نازل کردیم. مراد از این شب همان شبی است که هر چیز محکمی در آن باز می شود.
فیها یفرق کل امر حکیم.
در آن شب هر چیز استوار و فشرده‌ای گشوده و باز می شود. در روایات هم آمده است شب قدر یک شب است، اما خدا آن را بین سه شب مخفی کرده است. به طور خلاصه می توان گفت شبی در ماه مبارک رمضان هست که شب قدر نام دارد و در آن شب قرآن نازل شده است. بر اساس روایت نخست این کتاب آسمانی بر بیت المعمور و سپس در طول 23 سال بر قلب مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. البته یکی از تفسیرهایی که برای این روایت بیان شده آن است که مقصود از بیت المعمور مرتبه ای از روح یا نور مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. چون این احتمالاتی مطرح شده است و اعتراف می‌کنیم این حقایق بسیار بالاتر از سطح فهم و درک ما هستند، اما چون روایات ما چون این حقایقی را بیان کرده‌اند آنها را بر چشم می‌گذاریم و به آنها ایمان می‌آوریم و می‌گوییم
آمنا به کل من عند ربنا.
به آن ایمان آوردیم که همه از نزد پروردگار ماست. خداوند متعال این ماه را بر ماه‌های دیگر و شب قدر را بر شب‌های دیگر برتری داده است، به گونه‌ای که این شب از هزار ماه یعنی بیش از 80 سال بهتر است. اما این برتری ظاهراً بدان معناست که ارزش عبادت در آن شب مانند عبادت در هزار ماه است. کسی که در شب قدر عبادت مقبولی داشته باشد گویی 80 سال را به عبادت گذرانده است. البته وجوه دیگری هم در این زمینه ذکر شدند که چندان دلنشین نیستند. پنج، قدردانی از قرآن از طریق تلاوت آن همراه با تفکر. به هر حال ما مسلمانان از چنین نعمتی برخورداریم که خداوند متعال آن را به ما اختصاص داده است و دیگر امم این فضیلت را نداشتند. در دعای شریف وداع هم امام سجاد علیه السلام در فراز قبل این حقیقت را ذکر کردند که خداوند متعال این نعمتهای معنوی را به امت اسلام اختصاص داده است. همه اینها مقدمه است برای اینکه توجه کنیم خدای مهربان و حکیم چه نعمت بزرگی را در اختیار ما قرار داده است. حکمت او اقتضا کرده است زنده داشتن شب قدر مثل زنده داشتن بیش از 80 سال باشد. اما درباره اینکه چرا یک شب چنین فضیلتی یافته است، دلیل قابل فهمی که برای خصوصیت این شب داریم این است که نزول قرآن در آن شب واقع شده است و وجه عظمت این شب آن است که این کتاب شریف و عظیم در آن نازل شده است و قرآن یعنی کلام خدا تجسم علم الهی و وسیله سعادت انسانها در دنیا و آخرت تا ابد. چه چیزی میتواند چنین ارزشی داشته باشد؟ وقتی خدا چنین نعمتی را در اختیار بشر قرار داده شایسته است قدرش را بدانیم. این از اسرار آفرینش الهی و بلکه بالاترین الطاف الهی است که خداوند متعال گاهی مجموعی از فضائل را که کسب آنها زمانی طولانی می‌طلبد در برهه‌ای کوتاهی از زمان یا مکانی کوچک و محدود جمع می‌کند مانند اینکه در روایات آمده است زیر گنبد بارگاه سید الشهدا علیه السلام دعا مستجاب می شود و همچنین ذره ای از تربت آن امام بر هر درد بی درمانی شفاست. البته مقصود آن است که این خاک چنین اقتضایی دارد و شاید شرایطی هم داشته باشد. این لطفی است که خداوند متعال بر آن قدرت دارد و نظایر فراوان آن را در حق ما انجام داده است. او از بین تمام زمانها در یک شب فضایل 80 سال را جمع کرده و همه اینها از الطاف او در حق بندگانش است. این دعا بعد از ماه مبارک رمضان و به عنوان وداع با این ماه انشا شده است. اما اگر در ایام دیگر هم توفیق تلاوتش را داشته باشیم، قدر این ماه، لیلة القدر و قرآنی را که در این ماه مبارک نازل شده است، بهتر درک خواهیم کرد تا گمان نکنیم قرآن کریم هم کلامی است مانند دیگر کلامها یا کشفی همچون مکاشفات عرفا. این ادعاهای بی اساس گاه از طرف کسانی با ادعای اسلام شناسی مطرح و گفته می شود که رسول خدا حقایقی را مشاهده می کرد که لفظ و مفهوم نداشتند. به اعتقاد این افراد پیامبر اکرم آن حقایق را در قالب این الفاظ و مفاهیم برای ما بیان کرده است و امکان دارد برخی از آنها درست نباشند و جای نقد داشته باشد. اما حقیقت این است که اینها ادعاهایی بیدلیلند و هیچ اعتباری ندارند. در واقع باید بفهمیم این قرآن چه عظمتی دارد. عظمت این کتاب آسمانی به گونه ایست که جایز نیست حتی یک حرف آن را بدون وضو لمس کرد و یک آیه از قرآن ممکن است مرده ای را زنده کند. چون این نعمتی را خدا در اختیار ما قرار داده است و باید مراقب باشیم آن را سبک نشماریم و با کتابهای دیگر مقایسه نکنیم. صرفاً برای اینکه قرآن را ختم کنیم، آن را سریع و بی تأمل تلاوت نکنیم. در جمله جمله آن دقت کنیم و حال مناسب با آن آیه را در خودمان ایجاد کنیم. در ازای هر آیه‌ای که می‌خوانیم خدا را شکر کنیم که آن آیه را در اختیارمان گذاشته است. این کتاب آسمانی علم و کلام خداست. امیدواریم خداوند متعال توفیق تلاوت توأم با معرفت کتاب خودش را نصیب همه ما فرماید. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.